بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه کتمانیه بود. اقسامی برای تقیه بیان شد، تقیه خوفیه و تقیه مداداتیه و تقیه کتمانیه، که عرض شد تقیه کتمانیه بیشتر و غالبا تحت عنوان تقیه مداراتیه یا تقیه خوفیه قرار میگیره. لکن در مواردی که مشخص باشه که تقیه خوفیه تحقق داره، در اون صورت تکلیف روشنه که وقتی تقیه خوفیه هست باید تقیه رو انجام داد. لکن اگر شک بکنه مکلف که آیا در اینجا جای تقیه هست یا جای تقیه نیست، آیا خوف عقلایی موجود هست یا خوف عقلایی موجود نیست، یا در یه موردی شک بکنه که آیا تقیه مداراتی تحقق دارد یا تحقق ندارد، آیا در اینجا باید تحبیب قلوب مخالفین انجام بشه یا نه لازم نیست در اینجا، در موارد مشکوک اصل این است که همون احکام اولیه اسلام رو ما انجام بدیم، یعنی نماز صحیح رو بخونیم، وضوی صحیح رو بگیریم و تقیه رو انجام ندیم. تقیه حکم ثانوی است که این حکم ثانوی بعد از این که معلوم شد که موضوعش محقق هست، ما این تقیه رو باید انجام بدیم، یا جایزه یا واجبه، حالا در جای خودش ممکنه مواردش مختلف باشه، ولی در هر صورت موضوع باید محقق باشه. موضوع محقق باشه یعنی خوف عقلاً تحقق داشته باشه، یا مسئله مدارات تحقق داشته باشه تا جواز تقیه تحقق پیدا بکنه. پس در موارد مشکوک احکام اولیه حاکم هستند و ما وظیفمون این است که اون احکام اولیه رو انجام بدیم. اگر یقین به خوف پیدا کردیم که خوف عقلایی هست یا مدارات موضوعش محقق شد، اون وقت بعد تقیه مداراتیه موضوعش محقق میشه و یا تقیه خوفیه. پس موارد مشکوک هم تکلیفش روشن شد. اگر معلوم بود که بحثی نداریم، و اگر مشکوک بود اصل این است که احکام اولیه حاکم هستند تا مادامی که ثابت بشه که موضوع تقیه مداراتیه یا خوفیه تحقق داره. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که آیا تقیه دارای اقسام خمس است، یعنی تقیه واجب داریم، تقیه مستحب داریم، تقیه مکروه داریم، تقیه حرام داریم و تقیه مباح، که بعضی از بزرگان آمدن این مطلب رو بیان کردند که ما تقیه 5 قسم داریم. اقسام احکام 5 در این اقسام تحقق داره و ما تقیه رو به اقسام 5 تقسیم میکنیم. در مقابل دسته ای از علما فرمودند که نه، تقیه 2 قسم بیشتر نیست، یا واجب است یا حرامه. تقیه یا حرامه یا واجب، 2 قسم بیشتر نداره دیگه. تقیه مکروه و تقیه مستحب و تقیه مباح و اینها ما نداریم. تقیه یا واجب هست و یا حرام هست. در اینجا خب این 2 نظریه وجود داره. برای اینکه این مسئله روشن بشه که آیا تقیه 5 قسم هست، واجب داره، حرام داره، مستحب داره، نداره، لازمه که ما یه مقداری راجع به تقیه و اقسام تقیه و مصادیق تقیه بیشتر صحبت کنیم. مطلب اول این است که تقیه واجبه کجاست؟ خب حالا همه قبول دارن که ما یه تقیهی داریم که واجبه است. تقیه واجبه جایگاهش کجاست؟ جایگاه تقیه واجبه اونجاییست که خوف بر نفس باشه. خب یکی از مصادیق مسلم تقیه واجبه اونجاییست خوف بر نفسه. اگر انسانی بر خودش میترسه که اعدام بشه، کشته بشه و مشکلات جانی براش پیدا بشه، در اونجا باید تقیه بکنه. و اگر تقیه نکنه و مشکل جانی براش پیدا بشه، اینجا گناهکار خواهد بود و مقصر هست و گناه کرده. خب این رو همه علما بیان کردن. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف آمده بیان فرموده و شهید اول ایشون می‌فرماید بر این که الواجب اذا علم او ظن نزول الضرر به ترکها بهی او به بعض المؤمنین. لازم نیست که ضرر به خود انسان توجه پیدا کنه، حتی اگر ضرر به یکی از مؤمنین توجه پیدا میکنه با عمل شما، شما یک کاری میکنید ولی به دیگران ضرر میزنند، به شما ضرر نمیخوره، ضرر جانی برای شما نداره ولی برای دیگران داره، اونجا هم همین مسئله تقیه خوفی تحقق پیدا میکنه. واجب شما تقیه کنید تا به دیگران ضرری نرسه. خب ضرر در اینجا شهید اول که میفرمایند اعم است از ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر آبرویی. ممکنه ضرر آبرویی باشه، ممکنه آبروی یک کسی رو میبرن، ممکنه مال یک کسی رو میبرن، ممکنه ضرر جانی باشه. و به عبارت اوسع ممکنه ضرر جانی باشه بر خود انسان یا دیگران، ضرر مالی باشه بر خود انسان یا دیگران، مؤمنین دیگر، یا ضرر آبرویی باشه برای خود انسان یا دیگران، یا ضرر بر دین باشه و ضرر بر مذهب باشه، که ما قبلا این رو بحث کردیم. شما یک کاری میکنید و در عربستان که رفتید برای حج، در اونجا که ضرر به دین میخوره، ممکنه ضرر جانی نباشه، ضرر مالی نباشه، ضرر ارضی هم نباشه، ولی به دین و مذهب ما این باعث میشه که تحقیر بشه، کوچک بشه دین ما و ضرر به دین ما بخوره. در اون جاهایی هم که ضرر به دین هست، اونجا هم جاهایی است که تقیه واجبه. پس از مصادیق روشن وجوب تقیه اونجایی است که ضرر و یا عرض کنم بر این که خوف ضرر بر نفس، بر مال، بر ارض یا بر دین و مذهب تحقق پیدا میکنه. خوفش نه تحققش، ممکنه ضرر محقق نشه، ولی همین که شما میترسید و عقلا میترسن که ضرر جانی باشه، ضرر مالی باشه، ضرر عرض کنم ارضی باشه، همون خوفش کفایت میکنه. که تعبیر شهید اول این است که یا علم داریم یا زن داریم، به این که این ضرر جانی تحقق پیدا میکنه، یا علم داریم زن داریم ضرر مالی تحقق پیدا میکنه، چه برای خود ما چه برای دیگران. همه مؤمنون اخوه، تمام برادر هستیم، فرق نمیکنه من با دیگران، چه ضرر برای دیگران باشه یا ضرر برای خود انسان باشه. خب در اینجا پس بنابراین تقیه واجبه مصادیقش تقریبا روشن شد و در این مطلب ممکنه عباداتی باشه که ما باید اون عبادات رو جوری انجام بدیم که ضرر جانی و مالی و ارضی و دینی و مذهبی به ما وارد نشه. گاهی معاملات هست، در معاملات شما ضوابطی رو باید رعایت کنید که ضرر جانی براتون نباشه، ضرر ارضی نباشه و ضرر مالی نباشه و ضرر بر مذهب هم نباشه. در عبادات و در معاملات و در احکام، شما از شما یه مسئله سوال میکنن، میخواید جواب بدید. خب یه عربی رسیده و از شما مسئله رو سوال میکنه، از مخالفین شما میخواید جوابگو باشید. جوابی که میدید باید توجه داشته باشید که در اینجا ضرر بر دین نباشه، ضرر بر جان نباشه و هاکذا. هاکذا در مسائل قضاوت، قضاوت‌هایی که ممکنه شما قاضی باشید در یه شهری، در اونجا مخالفین هستند، موافقین هستند، شیعه هست، سنی هست، عامه و خاصه، در اینجا هم همینطور باید مواظب باشید قضاوتی رو انجام بدید که ضرر جانی براتون نباشه، قرض عرض کنم ضرر مالی و ارضی و دینی هم نباشه. در شهادت ها گاهی شما یه جا باید شهادت بدید. خب شهادتی که میدید باید توجه داشته باشید، شهادتی باید بدید که ضرر جانی براتون نباشه، ضرر مالی برای خودتون و دیگران نباشه، ضرر ارضی برای خودتون و دیگران نباشه و ضرر دینی برای مذهبتون هم نباشه. خب
معذرت میخوام، یه سوال شده، گفتن که فرق بین شک و خوف چیه؟ که تو یکیش از عدم تقیه است، تو یکی دیگرش وجوب تقیه است.
بله ببینید، خوف عرفی است که انسان گاهی میترسه، وقتی که خوف حاصل شد دیگه واجبه، کما اینکه شما در سفر در مسافرت تعبیر میکنن، میگن بر این که خوف ضرر اگر داره شما نباید مسافرت برید، میخواید مسافرت برید ولی خوف ضرر دارید که این مسافرت برای شما ضرر جانی داره یا ضرر مالی داره. ضرر، خوف ضرر یک چیز عرفی است. این گاهی به مرحله زن میرسه، یعنی انسان زن پیدا میکنه که این خوف، این اتفاق میفته، ضرر جانی اتفاق میفته، زن داره که ضرر ارضی اتفاق میفته. مرحوم شهید اول تعبیر به زن کردن، علم یا زن، یعنی منظور از خوف اینه که انسان زن به این دارد که این اتفاق خواهد افتاد، ضرر جانی یا مالی یا ارضی یا دینی اتفاق میفته. پس بنابراین از فرمایش شهید اول پاسخ سوال شما این میشه که خوف به معنای زنه، یعنی زن به ضرر داشته باشی. اما اینکه آیا شک در ضرر داریم، شک دارم که آیا ضرری متوجه میشه یا نمیشه، آیا مواقع شک هم خوف برش اطلاق میشه، اگر عقلای عالم در موارد مشکوک هم ضرر مهمی رو در نظر بگیرن، به نظر ما در موارد مشکوک هم خوف صدق میکنه. مثلا در مورد شما اگر این کارو بکنید 10,000 تومان به شما ضرر میخوره، 100,000 تومان به شما ضرر مالی میخوره، در اینجا با شک نمیشه شما تقیه کنید، بلکه باید یا زن باشه یا علم باشه. اما اگر احتمال کشتن میدید که ممکنه من این کارو بکنم من رو اعدام کنن، در اونجا چه یقین داشته باشید باید تقیه کنید، چه زن داشته باشید باید تقیه کنید، چه شک داشته باشید بازم باید تقیه کنید. چرا؟ چون محتمل مهمه، مسئله کشتنه، احتمال میدم که من رو بکشن، در اینجا باید حتی اگر وهمم باشه شما باید اعتنا کنید و تقیه کنید. احتمال ضعیفم میدید، 100% نیست، 50% هم نیست، 40% احتمال میدید که من رو بکشن، باید تقیه کنید. چرا؟ چون محتمل مهمه. یعنی در حقیقت خوفی که تعبیر علما هست در اینجا مصادیرش فرق میکنه. اگر خوف بر نفس باشه گاهی با وهم هم تحقق پیدا میکنه، شما 30% احتمال میدید اعدامتون کنن اگر این کارو بکنید، خب نباید بکنید اون کارو، ولو 30%، ولو وهمه، شکم نیست، وهمه، لذا در اونجا خوف صدق میکنه. اما مثلا فرض کنید یه 100,000 تومان ممکنه جریمه بکنن برام، مثلا مشکل مالی 100,000 تومانی، خب اینجا به یا باید یقین بکنید یا لااقل ظن قوی داشته باشید. پس مصادیقش فرق میکنه، ولی چون عقلایی است بنای عقلا باید مراجعه بشه و عقلای عالم باید حکم بکنن، در اینجا باید سعی کنیم جوری باشه که عقلایی باشه، عقلا بگن این خطر وجود داره که شما اگر این کارو بکنید این اتفاق بیفته. خب پس بنابراین ما در رابطه با تقیه دو مطلب داریم، یکی این که تقیه واجبه رو در عبادات تصویر میکنیم که یک عبادتی رو انجام بدیم که اون عبادت باعث کشتن ما بشه، باعث ضرر مالی یا ارضی یا دینی بشه، یکی هم در معاملات. در معاملات چون احکام وضعی هستند، آیا تقیه باعث میشه که اون معامله صحت داشته باشه؟ یعنی یه معامله است باطل از نظر اسلام، از نظر شیعه این معامله باطله، ولی در اونجا اگر انجام بشه باید به طریق دیگری انجام بشه که اونها قبول دارن و این باعث می شود که شما تقیه کنید. آیا تقیه باعث میشه که اون معامله صحیح بشه؟ معامله‌ای که اگر تقیه نبود باطل بود، اما حالا با تقیه این معامله انجام شده، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست، این رو باید دربارش تحقیق کرد که آیا تقیه در احکام تکلیفیه که تأثیر داره آیا در احکام وضعیه هم تأثیر داره، یعنی باعث ملکیت میشه یا نمیشه، این رو باید در جای خودش بحث بکنیم. پس بنابراین تقیه واجب تقیه است که باعث می شود اگر اون تقیه انجام نشه ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر ارضی یا ضرر دینی برای انسان یا برای مؤمنین دیگر تحقق پیدا بکنه. ما در اینجا یه نکته ای رو که لازم میدونیم تذکر بدیم این است که در تمام این موارد که تقیه واجب است ملاحظه اهم و مهم لازمه، یعنی معناش این است که گاهی یک چیزی اهمه گاهی یک چیزی مهمه و اهمیتش کمتره، بعضی چیزها اهمیتشون بیشتره بعضی چیزها اهمیتشون کمتره. در با برای مثال عرض میکنیم مثلا 10,000 تومان ضرر، 10,000 تومان ضرر اسمش ضرر چیه؟ ضرر مالیه، ولی عقلای عالم 10,000 تومان ضرر رو ضرری نمیدانن که شما بیایید یه واجبی رو به خاطر او چیکار کنید؟ ترک کنید یا یه حرامی رو به خاطر او مرتکب بشید. 10,000 تومان من ضرر میکنم، خب این اهم و مهم در اینجا حاکمه، یعنی اون واجب رو شما انجام میدید، 10,000 تومان هم برای شما پولی نیست، ارزشی برای شما نداره. خب یه موقع ضرر فرض کنید میلیون هاست، میلیون ها ضرر میکنید، خب در اونجا خب اهم و مهم میکنیم، میگیم اشکالی نداره به خاطر این ضرر مالی ارزشمند شما این کار رو انجام بدید. در تمام موارد تقیه مسئله اهم و مهم باید مورد توجه باشه. خب تعاریفی که علمای بزرگ ما در رابطه با تقیه واجب ذکر کردند در همین زمینه است که ذکر شد که جاهایی است که خوف ضرر حالا یا بر جان و یا بر مال و یا بر ارض و یا بر مذهب و دین باشه. مرحوم محقق خوئی اعلی الله مقامه الشریف که ما فرمایششون رو در صفحه 1054 ذکر کردیم، ایشون می‌فرمایند ما یه تقیه بالمعنى الاخص داریم یه تقیه بالمعنى الاعم داریم. تقیه بالمعنى الاخص چیه و تقیه بالمعنى الاعم کدامه؟ این رو خوب دقت کنید چون بالاخره فرمایش بزرگان رو اول باید فهمید که مقصودشون چیه. چون تقیه معناش این است که پرهیز بکنید از این کار. شما طبیب میرید و دکتر به شما پرهیز میده، میگه ترشی نخورید، این غذا رو سرخ کردنی نخورید، این غذا رو نباید بخورید تا انشالله حال شما خوب بشه. این هم یه نوع تقیه است، یعنی بر شما واجبه که پرهیز کنید تا انشالله سلامتی رو به دست بیارید. اینو بهش میگیم تقیه عام. تقیه عام یعنی چی؟ یعنی هر کاری در این عالم وجود که باعث ضرر جانی برای شما بشه شما باید از او پرهیز کنید. کاری به مخالفین و سنی و شیعه نداره. در این عالم حرکت شما رفتار شما، کردار شما و اعمال شما باید به طوری باشه که هیچ ضرر جانی به شما تعلق نگیره. جان خودتون رو باید حفظ کنید، مالتون رو باید حفظ کنید، آبروتون رو، وظیفتون رو حفظ کنید و دین خودتون و مذهب خودتون رو هم باید حفظ کنید. بحث سنی شیعه یک طرف قضیه است، یه جزئی از این ماجراست، ولی کلیتاً شما اگر یه مقاله‌ای بنویسید که مردم به شما اهانت کنن، این حرامه. شما سخنرانی بکنید که مردم به شما اهانت کنن، آبروی شما در معرض خطر قرار بگیره، این حرامه. شما حرفی بزنید، کاری بکنید، عملی انجام بدید که باعث ضرر جانی برای شما باشه، یا ضرر مالی باشه، یا ضرر ارضی باشه، یا ضرر به دین و مذهب باشه، یه خوابی رو نقل بکنید که مردم مسخره کنن دین رو، ولی یه عده زیادی بیان دین رو مسخره کنن، این حرامه. پس بنابراین ما باید مواظب اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون باشیم، همه کارهامون روی محاسبه دقیق انجام بشه که ضرر جانی درش نباشه، ضرر ارضی نباشه، ضرر عرض کنم آبرویی نباشه، ضرر جانی و مالی و ارضی و دینی و مذهبی هم درش نباشه. مرحوم محقق خویی می‌فرماید اینو بهش میگیم تقیه بالمعنى العام. تقیه بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی در کل عالم وجود انسان اعمالش، رفتارش، کردارش، گفتارش باید طوری باشه که هیچ ضرر جانی و مالی و ارضی و دینی بهش وارد نشه. اما تقیه بالمعنى الاخص چیه؟ تقیه بالمعنى الاخص این است که بله، در رابطه با اهل تسنن ما تقیه کنیم که از جانمون، مالمون و آبرومون و دینمون از دست اونها محفوظ بمونه. این تقیه بالمعنى الاخصه. پس بنابراین مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف تقیه رو دو قسم بیان میکنن، تقیه بالمعنى الاخص و تقیه بالمعنى العام، و میفرماید بر اینکه همه اینها محکوم به وجوب هستند، همه این اقسام تقیه چه بالمعنى الاخص باشه چه بالمعنى العام باشه، اینا محکوم به وجوب هستند، واجب انسان در زندگی خودش، مواظب جانش، مالش، ناموسش، هم برای خودش هم برای دیگران باید این رو در نظر بگیره. بعد در این رابطه مطالبی رو بیان می کنند که تقیه بالمعنى الاخص گاهی واجب است، گاهی می فرمایند واجب نیست. کجا واجبه و کجا واجب نیست؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید اونجایی که ضرر کمی باشه، ضرر یسیری باشه، اونجا دیگه تقیه واجب نیست. مثل اینکه عرض کردم مثلا 10,000 تومان ضرر می‌کنی شما، خب البته نباید انسان 10,000 تومان هم نباید ضرر بکنه، ولی در مقابل یه واجب یا در مقابل حرام ضرر یسیر، اینجا دیگه ممکنه جواز باشه ولی وجوب نباشه. یعنی واجب نیست تقیه کنید، ولی جایزه در همونجا 10,000 تومان هم شما ضرر نکنید، 100,000 تومان هم مثلا ضرر نکنید. لذا به مراتب ضرر گاهی کمه گاهی زیاده. اگر مراتب ضرر زیاد باشه تقیه واجبه، و اگر مراتب ضرر کم باشه تقیه جایزه. این تعبیریست که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان می‌فرمایند، ولی ما تعبیرمون اینه که قانون، قانون اهم و مهمه. گاهی یک امری اهمه، گاهی یک امری مهمه، درست جان انسان مهمه، مال انسان مهمه، آبروی انسان مهمه و دین انسان هم مهمه، اما در مقابل اون کاری که میخواید مرتکب بشید یه موقعی است که اهمه، یه موقع اون هم نه، اهمیتش مثل همینه. باید ملاحظه اهم و مهم در همه موارد انجام بشه. خب پس بنابر این نکته اصلی این بحث ما این شد که تقیه واجبه مصادیقش روشن شد. نکته دیگری که انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد این است که خوف، آیا خوف شخصی است یا خوف نوعی است؟ این که میگه ما بترسیم از ضرر، این خوف برای شخص معیاره یا برای نوع معیاره؟ خوف شخصی یا خوف نوعی که انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.